بسم الله الرحمن الرحیم. از تمامی خواهران عزیزم و برادران بزرگوار که برای پیمان مجدد با حضرت امام و میثاق با خون شهدای انقلاب اسلامی، به خصوص شهدای هفتم تیر، به اینجا تشریف آوردید، تشکر و قدردانی می کنم. من نمی دونم چگونه باید از شهیدانی که هرچه داشتند در راه هدفشون، در راه انقلابشون، در راه امامشون و در راه استقلال کشورشون و آزادی هممیهنان عزیزشون در طبق اخلاص گذاشتند، نمیدونم باید با چه زمانی، با چه زمانی در این رابطه صحبت کنم. زبانم الکن هست، اما برای اینکه من وضع منزل امام رو در اون روزها برای شما ترسیم کنم، چند خاطره‌ای که در این زمینه دارم رو برای شما عزیزان بازگو می‌کنم. پس از اینکه دولت عراق امام رو از عراق بیرون کرد و ما در کنار برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای فردوسی پور و برادر عزیزمون مرحوم املایی روانه پاریس شدیم، در اونجا شهید مظلوم حضرت آیت الله دکتر بهشتی سفری به نفلشاتو کردن. چند جلسه با امام در زمینه‌های مختلف و مسئله انقلاب، دشواری‌های انقلاب، مسئله پیروزی انقلاب و پیاده کردن احکام خدا پس از پیروزی، صحبت‌هایی در این زمینه‌ها با حضرت امام داشتند و به جد معتقد بودند که آمریکا و غرب نخواهد گذاشت ما در این انقلاب به راحتی پیروز بشیم و اگر پیروز هم شدیم نخواهد گذاشت زندگی آرامی رو داشته باشیم. امام وارد ایران شدند، در همون جلسه اول در اتاق خصوصی مرحوم شهید بهشتی آمدند و حضرت آقای طالقانی و یکی دو تا از دوستان من جمله مرحوم مطهری در همون فرودگاه با امام صحبت می کردن و نگران وضع سلامت امام و اون چه که بناست خدای نکرده در اون روز اتفاق بیفته به شدت بودن. پیشنهاد می کردن که امام از بهشت صحرا صرف نظر کنه، چرا که جانشون در خطر هست و قابل کنترل هم نیست. امام فرمودن که دعا کنید، خوب نیست که ما اونجا قول دادیم و نریم. و رو کردن به من گفتن که بلند شو بریم به سوی بهشت زهرا. ما با ماشینی آمدیم، در همون موقع دکتر یزدی خواست سوار همون ماشین بشه، امام اجازه ندادن. سباقیان که مسئول این گونه کارها بود خواست در ماشین امام با امام راهی بهشت زهرا بشه که امام به او هم اجازه ندادن. راننده ما برادر عزیزمون آقای رفیق دوست بود و من بودم و امام. جریان به خوبی و خوشی گذشت. رابطه بین مرحوم شهید بهشتی با امام یک رابطه بسیار صمیمی و تنگاتنگ بود. مسائلی که در انقلاب میگذشت، معضلاتی که انقلاب داشت، خلافکاری هایی که دولت موقت داشتن، اینها رو بارها خدمت امام گوشزد میکردن و بارها میگفتند که با این جمعیت نمیشود اون چرا که شما توقع دارید از اسلام و انقلاب بشه اون رو پیاده کرد. ولی راهی هم برای کنار گذاشتن دولت موقت ارائه نمی دادن، چون مشکل بود. در زمانی که انقلاب پیروز شد، سره و ناسره وارد انقلاب شدن. کسانی بودن که در زندان بودن، آزاد شده بودن، چه روحانی چه غیر روحانی، منافقین بودن، لیبرال ها بودن، در رأس لیبرال ها نهضت آزادی ها بودن، جبهه ملی ها بودن، افراد دیگری از چپ مانند اکثریت و اقلیت بودن. و تمام اینها با پیروزی انقلاب از زندان آزاد شده بودند و یا اگر زندان هم نبودند از شهرهای مختلف برای تشکیلات به تهران آمده بودند. چقدر مشکل بود که انسان میخواست ترسیم کنه افکار امام رو و قول حق رو و نشان بده قول باطل رو، به مناسبت ازدحام و به مناسبت نزدیکی افکار و اون که اون روز به عنوان انقلاب و زبان انقلاب مطرح بود. ناجوان مردانه و مظلومانه اونها به شهید عزیزمون حمله می کردن و مظلومانه شهید عزیزمون از آرمانهای امام و اسلام دفاع می کردن. در این که 72 تن که تعدادی هم بیشتر بودن، ولی از اونجا که حضرت امام اینها رو 72 تن به تعداد شهدای کربلا نام گذاشته بود، همون میدونیم سید و سالار و پرچمدار شهدا مرحوم شهید بهشتی بود. اون که عالمی بود، متقی و با تقوایی بود، متعصب و آزادی طلبی بود که بر پایه‌های اسلام میخواست اون که را که مردم ما به خاطر اون مبارزه کرده بودند اون رو در جامعه پیاده کنه، یعنی آزادی در چارچوب احکام خدا، نه به صورت غربی. و دشمن هم خوب تشخیص داده بود، یعنی چه دشمنان خارجی که در رأسشون آمریکا بود، چه ایادی اونها در داخل کشور و چه احزاب و گروهک ها و سازمان هایی که اینها میخواستن به تمام وجود در مقابل خط امام و آرمان های اصیل انقلاب بایستند. شبی که این حادثه واقع شد شب بسیار هولناکی بود. ما در اون شب با برادر عزیزم جناب آقای هاشمی ملاقاتی داشتیم در منزل ایشون. تلفن زده بودن به دفتر امام که امروز یک جلسه فوق‌العاده‌ای در حزب هست و اسم یکی دو نفر رو برده بودن که من الان یادم نیست، که اونها گفته بودن به احمد یعنی من بگید بیان در حزب و در اون جلسه شرکت بکنن که مسائل رو بتونن به امام سریعا منتقل کنن. درست این تلفن رو هم به مرحوم شهید محمد منتظری زدن و ایشون رو با این وسیله به جمع شهدا ملحق کردن. من هم قرار داشتم با آقای هاشمی راجع به مسئله ریاست جمهوری و این که معتقد شده بودیم که باید آقای رجایی به عنوان رئیس جمهور معرفی بشه به مردم تا مردم در انتخابات شرکت کنن. کاندیدای مورد نظرمون مرحوم شهید رجایی بود. اونجا به آقای هاشمی گفته بودن که شما بمونید در این جلسه و ایشون گفته بود که من با فلانی قرار دارم و میرم. وقتی هم که از دفتر به من گفتن که شما باید برید در حزب، من هم گفتم که من با ایشون قرار دارم و میرم. یادم هست با آقای موسوی خوئینی قرار گذاشته بودیم که با اونها با آقای هاشمی جلسه داشته باشیم. ما در همونجا بودیم که تلفن زنگ زد، گفتن که در حزب یک انفجار بسیار بزرگی صورت گرفته. ما خیلی ناراحت شدیم. من از آقای هاشمی پرسیدم شما خود سوال کنید که در کجا این انفجار بوده. چون زنگ زدن و گفتن که میگن در سالن اصلی بوده که اگر اینجور باشه همه اونجا هستن. ما دیگه حرف رو دیگه قطع کردیم. سریعا من رفتم جمارون که هم وضع جمارون و دفتر امام و امام رو زیر نظر بگیرم و هم از قصه خبر بشم. آقای هاشمی هم در منزل موند و ما رفتیم اونجا. هر روز هر دقیقه یک خبر رو ما می دادن. همه سوال از مرحوم شهید بهشتی می کردیم. با این که شهدای بسیار بزرگی در این جمع بودن، من یکایک اسم اونها رو نمی تونم ببرم، اما هم وزرای عزیز ما، هم نمایندگان عزیز ما، هم مسئولین قضایی، هم معاونین وزرا، هم شخصیت‌های سیاسی و مذهبی دیگر، همه اونجا جمع بودن. یعنی خود شما می‌دانید که این مجموعه چه مجموعه بسیار عالی و ملکوتی بود که ما از دست دادیم. روحشون شاد باشه. این مجموعه‌ای که در اونجا شهید شدن مجموعه‌ای بودند. که در کنار امام بودن، برای امام مبارزه کرده بودن، برای امام زندان رفته بودن، شکنجه شده بودن و برای امام از جانشون مایه گذاشتن و تلاش میکردن و خدمت به نظام میکردن. از بین اینها شهید محمد منتظری یکی از چهره های شناخته شده انقلاب ماست که انصاف اقتضا میکنه آدم چند جمله هم راجع به او بگه. او در زمان جوانی و نوجوانی که طلبه بود بارها مورد فشار و اذیت شاه و ساواک بود، زندان رفت، او رو روی بخاری گذاشتن، سوزوندنش، شکنجش کردن، اما او دست از امامش بر نداشت. بعد هم به مناسبت اینکه کارهای اصیل انقلابی میکرد منزلشون ریختن که بگیرن، او فرار کرد و توانست خود رو به خارج کشور برسونه و مبارزه رو از اونجا در کنار سایر برادران روحانی ما ادامه بده. او یک انقلابی بزرگ بود، واقعا انقلاب رو به عنوان شغل برای خودش انتخاب کرده بود، نه اینکه در کنار کارهای دیگرش مبارزه بیکرد، نه، او انقلاب رو به عنوان یک شغل برای خودش انتخاب کرده بود و سر از پا نمی شناخت و به اکثر کشورهای اسلامی سر زده بود و در راه تبیین مواضع انقلاب اسلامی و امام و ظلمی که به ملت ایران می‌گذره توضیحات لازم رو داده بود. روح اون برادر بزرگمون هم شاد، سایر شهدا هم همچنین. من حالا دونه دونه که نمیتونم اسم ببرم، اما خیلی از این شهدای ما کسانی بودند که زندان رفته بودند، کتک خورده بودند، شکنجه شده بودند، 15 سال دربدری کشیده بودند و در اون مجموعه یه مرتبه با هم مشرف شدن خدمت خدای عز اسمو. بعد از اینکه اون روز اون شب قضایا به من منتقل شد و من نمیدونستم چجوری به امام منتقل کنم، خیلی با خودم محاسبه میکردم، با دوستانم مشورت میکردم، اما دلم نمی آمد به یک پیرمردی که یک مرتبه بناست خبر بدیم که 72 نفر از یارانش، از نزدیکانش، از بهترین افراد نظام جمهوری اسلامی با هم شهید شدن. من اون شب این خبر رو ندادم. فردا صبح از یک طرف رادیو به من فشار می آورد که ما می خواهیم این خبر رو بدیم، برای اینکه اگر ما این خبر رو ندیم رادیوی بی بی سی و آمریکا و سایر رادیوها این خبر رو خواهند داد و ما نمیتونیم ساکت باشیم. از یک طرف من دلم نمی اومد برم امام رو بیدار کنم و این خبر رو بدم، هی به اونها گفتم شما چند دقیقه اجازه بدید، تا بالاخره خودم سراغ امام رفتم و قضیه رو به صورت خیلی مجمل به امام گفتم. امام مسئله رو گرفتن. خواهران و برادران، یکی از کارهای بسیار مشکل من مسئله رساندن خبر شهادت فرزندان امام به امام بود. شما ببینید هنوز 2 روز نگذشته بود که قصه حزب اتفاق افتاد، یعنی 2 روز بعد از حادثه که برای مقام معظم رهبری اتفاق افتاده بود. دو روز بعدش قضیه شهید قدوسی اتفاق افتاد. همین قضیه بود. در تمام طول مبارزات سالهای اول که سالهای ترور و وحشت بود، سالهایی بود که آمریکا به وسیله ایادی خودش بهترین یاران امام رو شهید میکرد، من میبایست خبر اینها رو به امام میدادم. مثلا میدیدیم شهید مدنی، باید میرفتیم میگفتیم آقای مدنی شهید شده، بعد مثلا دست قیب، بعد مثلا مرحوم صدوقی، بعد مرحوم اشرفی کاشانی، بعد مرحوم قاضی. حالا در مقدم و مؤخر ممکنه من اشتباه بگم، اما مسئله حزب، مسئله نخست وزیری و مسئله شهید قدوسی و سایر شهدای بزرگ انقلاب ما، و این از کارهای بسیار مشکل من بود. آخر وقتی من خدمت برادر عزیزم جناب آقای فردوسی گفتم آخر وقتی من وارد می شدم، حضرت امام به شوخی اسم من رو عزرائیل گذاشته بود. من وقتی وارد می شدم امام می گفتن می خواهی خبر مرگ کدام یکی از عزیزانم رو به من بدی؟ همینجور به من نگاه می کردن. من اول مثلا می گفتم یک انفجار در فلان نقطه اتفاق افتاده یا ترور کردن کیو، بعد نمی گفتم شهید شده که امام کمی خودشون رو مهیا کنن، چون قلب امام هم مریض بود و فشار به امام، دکترها گفته بودن باید حتی المقدور کم باشه. اما مگر می شد ما این قضایا رو نگیم به امام؟ ما باید امروز سعی کنیم اون چرا که امام به عنوان یک امانت در دست ما سپرده، اون رو به بهترین وجه به نسل‌های بعد تقدیم کنیم. ما باید از نظاممون دفاع کنیم، باید از رهبرمون، از رئیس جمهورمون، از رئیس مجلسمون، از رئیس قوه قضاییه‌مون، از نیروهای سلاس، از اون چه که نظام ما رو تشکیل میده، ما باید از او دفاع بکنیم و نسبت به او تعصب داشته باشیم. ما باید سعی بکنیم انقلاب به همون صورتی که امام ترسیم کرده بود و به همون صورتی که شهدای بزرگ ما برای حفاظت از او عزیزترین چیز که جانشون هست در طبقه اخلاص گذاشتن، ما باید سعی بکنیم از او به بهترین وجه حفاظت کنیم. به همون صورت که باید سعی بکنیم این صد بنخوره، به همون صورت هم اگر حرکتهایی رو دیدیم که احساس کردیم ممکنه به متن انقلاب ما صدمه بزنه، باید در مقابل اون حرکتها بایستیم. حال چه کسانی که بخوان به نظام صدمه بزنند و یا کسانی که خیال میکنند با این حرکت و با این جهتگیری کار انقلاب به جلو میره، و حال اینکه ممکنه به انقلاب ما از نظر محتوا صدمه بخوره، باید نظرات خودمون رو بگیم. اما نظر گفتن غیر از این است که انسان بهانه گیری کنه، نظر گفتن غیر از این است که انسان نسبت به یک چیزی با سوء نیت نگاه بکنه. ما باید بدونیم امروز دوستان امام مدیران جامعه ما هستند. ما باید بدونیم که این دوستان بالاخره اون چه که در چنته داشتن برای رضای خدا به میدان آمدن. هر کسی در هر کجایی که هست، سعی باید بکنیم روح امام رو شاد بکنیم، و روح امام زمانی شاد میشه که ما بفهمیم بهایی رو که برای انقلابمون دادیم چه بهای سنگینی بوده. من جمله همین جریان منصوبین شما عزیزان هست. خب شما عزیزان هر کدوم پدرتون، همسرتون، برادرتون یک نفر رو از دست دادید، شوهرتون، بالاخره یکی از نزدیکانتون رو در این انقلاب و در این حادثه تلخ از دست دادید. ما باید سعی بکنیم و شما باید سعی بکنید که از اون چه که به عنوان بهای این انقلاب پرداختید، از اون به عنوان یک شیء بسیار قیمتی حفاظت بکنید، چون شما جان نزدیکانتون بهای حفظ این انقلاب بوده. پس این انقلاب اینقدر عزیز هست، نباید بگذاریم انقلاب خدای نکرده منحرف بشه و نباید بگذاریم انقلابمون شکست بخوره. باید دست در دست یک دیگر بدیم و از اون چه که اماممون اون رو برامون ترسیم کرده حفاظت بکنیم. من بیش از این مزاحم شما عزیزان نمیشم. از همه شما میخواهم که به برادر خودتون دعا کنید که قدمی رو که برمیداره، شهدای 72 تن عزیز بودند. اینها بودند که سره را از ناسره به مردم نشان دادند. اینها بودند که با شهادت خودشون لیبرال رو، لیبرالیزم رو و منافقین رو برای همیشه در ایران رسوا ساختند و رسوا ساختن آن این فایده رو داشت که انقلاب ناب اسلام، انقلاب ناب اسلام محمدی صلی الله علیه و آله به پیروزی رسید. خدایا رهبر انقلاب ما رو محفوظ بدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.